زیبای من، تاج تماشای من، عشق و هورای من، ایران ایران، نبض تو بر شانه من، خنده مستانه من، کسوی خانه من، ایران ایران.
ما هم به نوبه خودمون سلام میکنیم به همه شما ایرانیان عزیز در گوشه گوشه این سرزمین زیبا و دلاورخیز. ساعت 21:32 است. ساعت شامگاهی یک شنبه بهاری رو میگذرونیم، ساعتی که برای بسیاری از شما وقت استراحت، برای برخی وقت کار و تلاش مثل ما و برای عده همزمان تفکر و اندیشه. هر کاری که می کنید و هر جا که هستید آرزو می کنیم سلامت و تندرست باشید.
کشان ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. در جام می از شرنگ دوری و از غم مهجوری، چون شرابی جوشان می بریزد. دارم قلبی لرزان زغمش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزد. دارم چشمی گریان برش، روز و شب بشمارم تا بیاید دارم چشمی گریان برهش، روز و شب شمارم تا بیاید. افسرده دل از جفای یاری بی وفا دلداری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم از چشمانش ریزد به دلم شور عشق امید دامن از کف دادم شد جهان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا بیاید آخ دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا بیاید.
یک شش دو الو سلام
سلام علیه
سلام
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
زاد منی به من بگو خونه کجاست مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست به من بگو خونه کجاست تو این شبای تو به تو ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه بگو کنار تو دریاییم که از شما تو بار رهاست هر جا من و تو ما همین بسر یه خونه ما من و عطر خودت حساری از رویا بچین خونه همینه نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین آغوش عم تو هنوز شبیه سرزمینمه دنیا همین جاست که تویی اگر چه دور و مبهمه با من از آینده بگو کنار مرز انتظار تو این حریم خونگی سر روی شونه ها بذار. که همزاد منی به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاک. بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همین گستره ی خونه ی ما. عطر خودت حسانیات رو بیان بچین، خونه همینه نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین.
توی نقاط شب که ممکنه خیلی ها وقت فارغ داشته باشن، بد نیست که یه جمع‌بندی کوچولویی از کارها و امور روزانه‌مون بکنیم، فکر بکنیم به اون چه انجام دادیم و اون چه که خوب بوده انجام بدیم و انجام ندادیم. میتونیم با این حرکت به نتایج مثبتی برسیم برای برنامه‌ریزی رفتارها و مدیریت رفتارهامون در فردا و فرداها. من طاهره خضرایی به اتفاق همکارانم الهه سلحشور تهیه کننده، نرگس عبدالمالکی صدا بردار و مهناز هاشمی هماهنگ کننده از ساعت 2 بعد از ظهر تا این لحظه با شما همراه بودیم. امیدوارم تونسته باشیم اون چه تقدیمتون کردیم مورد رضایت و پسندتون قرار گرفته باشه و با ارائه اونها ساعت خوب و پرباری رو برای شما به ارمغان آورده باشیم. از توجهتون سپاسگزارم و براتون آرزوی شبی آرام و فردایی سرشار از خیر و نیکی و برکت آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم به برنامه بعدی و آخرین برنامه این بخش عنوان گردونه توجه کنید. شب خوش. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
خداوند بخشنده مهربان. آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه همراه شما هستیم.
خوشحالیم از اینکه خدمتتون هستیم. دعوت میکنم که بخش اول برنامه امشب رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
روز گذشته 31 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه برگزار شد.
بله، در این جلسه وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت سمت گزارشی رو در مورد اقدامات کارگروه‌های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کرد و به دنبال اون پیشنهادهای مشترک وزارت‌های سمت و کشور برای رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تجاری مورد بحث قرار گرفت.
درسته خانم صوفی، یکی از مباحثی مطرح شد قسط بندی مالیات بنگاه‌هایی است که طرح احیا و ساماندهی مالی اونها به تایید کارگروه‌های استانی و ستاد ملی تحصیل رسیده و عملاً یکی از مسببات جلسه دیروز بود.
همینطوره آقای متیقلی، علاوه بر این پیشنهاد تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات برای حمایت از توسعه صادرات کشور هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ممنونم. اما جناب آقای دکتر مسلم خانی، تحلیلگر تحولات اقتصادی، به خط ارتباطی برنامه هستند. با ایشون در خصوص تصمیماتی که دیروز گرفته شده و اساساً آنچه که میتواند به رونق تولید در کشور کمک کنه گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر خانی، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمد. آقای دکتر، حضرت عالی به عنوان کارشناس حوزه کار و تولید و البته موضوعاتی که مرتبط به این بخش هست، بفهمید به نظرتون مهمترین مانعی که الان بر سر راه رونق تولید کشور وجود داره چیه و چطور باید رفع بشه؟
فکر میکنم سه اقدام مهم رو باید در سال 98 برای رونق تولید انجام بدیم که البته خوشبختانه به این دو تا اقدام در جلسه سران قوا هم اشاره شده. اولین گام که فکر میکنم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید این کار رو انجام بده با همکاری سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اینه که ما یک نظام جامع رتبه بندی کالاها و خدمات ایرانی رو بر اساس به هر حال معدل کیفیت داشته باشیم. نکته دوم، به نظر میرسه ما لازم هست برای حمایت از تولید کنندگان و کار فرینان و صاحبان کسب و کارهای ایرانی که محصولاتی رو با رتبه بندی جهانی تولید میکنن و کالاهایی رو با تراز بین المللی تولید میکنن، نظامنامه تشویقی برجسته ای داشته باشیم و صرفا به جایزه صادراتی بسنده نکنیم. و نکته سوم، بحث عملیاتی سازی نهضت تولید ناب در ایران هست.
آقای دکتر خانی، نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. من معذرت با ترجمه اینکه فرصت مو که میخوام اصلا نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. ببینید، ما وقتی که کالاهای با این شرط که از تاریخ فرمودید، یعنی نظام رتبه بندی کالاهای ایرانی ایجاد بشه، نظام نامه تشویقی داشته باشیم در خصوص تولیدات خوبی که اتفاق میفته و عملیاتی و ایجاد نهضت تولید ناب رو داشته باشیم، حقیقتا اعتماد به نفس در حوزه مصرف هم به مصرف کننده قطعا به سراغش خواهد آمد. در این حال کیفیت کالا هم بالاخره خودش جایگاه خودش رو پیدا میکنه در رقابت های جهانی. ولی مسئله قدری به نظر میاد عمیق‌تر از این بحثایی است که دقیقم هست، البته اونم یک پارچگی عملیاتی در کشور هست. الان شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سطح سران قوا داره برگزار میشه. ما الان باید چه بکنیم که این یک پارچگی در سطح تصمیم گیری و سیاست گذاری واقع بشود؟ الان مثلا یکی از مباحثی که دیروز مطرح شده تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات بوده. خب آیا به خودی خود این یک اقدام کافی است؟ یعنی که ما باید یک سلسله تصمیماتی رو اولا که سیاست گذاری کنیم، ثانیا به منصه اجرا در بیاریم. در این مورد
همونجوری که شما اشاره فرمودید، معمولا در نظام تولید یک پارچگی در سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و اجرا رو ما نیاز داریم. انتظار میره وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و همه وزارت ها و سازمان ها و نهادهای مردمی که به نوعی به موضوع تولید مرتبط هستند، در یک الگوی کاملا دارای هارمونی و هماهنگی موضوع تولید رو در کشور ما پیگیری بکنن. و یه نکته کوتاه دیگه هم که عرض میکنم، بحث ثبات تصمیم گیری هاست و ثبات سیاست گذاری هاست. بگونه که تولید کننده داخلی ما این اعتماد رو داشته باشه که در یه بازه زمانی 10 ساله و حتی 20 ساله در قالب این سیاست ها و چشمانداز ها و خط مشی ها میتواند نظام تولید و برنامه تولید خودش رو در کشور عملیاتی بکنه و از این امکانات و مشارکت ها برخوردار خواهد بود.
همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر خانی که در این گفتگو شرکت کردید. واقعا امیدوارم این یک پارچگی در تصمیم گیری که در حیطه مسئولین هست انشالله واقع بشه. در این حال ما هم، یعنی هم رسانه و هم مردم عزیزی که الان شنونده ما هستن، ما هم مسئولیت خودمون رو فراموش نکنیم. اگر میخوایم واقعا به یک سطح قابل قبولی از تولیدات با کیفیت و البته قابل رقابت با عرصه‌های جهانی داشته باشیم، ما هم وظیفه خودمون رو بشناسیم، عمل بکنیم. امیدواریم جمعی اینها خیلی زود محقق بشه. خیلی ممنونم. پاینده باشید آقای دکتر خانی. خدا نگهدارتون.
گردونه
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:45 تا 22 از
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
از شما دعوت میکنم با بخش بعدی برنامه گردونه همراه ما باشید.
گزارش روز. به نام خدا. شنوندگان عزیز گردونه سلام، شبتون خوش. مهارت آموزی و خارج شدن از پوسته درس‌های تئوری یکی از راه‌هاییه که میتونه به رشد اشتغال کشورمون کمک کنه. از همین رو وزیر تعاون کشورمون آقای شریعت‌مداری هم به سراغ این موضوع رفته و پیشنهاد اختصاص 50 میلیون یورویی این وزارتخونه رو برای مهارت آموزی مطرح کرده. به همین مناسبت به میون شما اومدم تا نظر شما رو جویا بشم. نظر شما پایین بودن سطح مهارت آموزی در مرکز آموزشی چه مشکلی رو برای جوانان ایجاد کرده؟
به خاطر اینکه بعد از اینکه تحصیلشون تمام بشه وارد بازار کار میخوان بشن، مهارت کافی از لحاظ عملی ندارن که بتونن کار انجام بدن.
خب بچه‌ها هیچ کاری رو نمیتونن یاد بگیرن، واقعا هیچ مهارتی ندارن. اگر بهش آموزشی داده بشه که بتونن که کاری رو یاد بگیرن، فردا تو خونه خودشون یه مهارت بلد باشن، میتونن از اون مهارت برای خودشون درآمدزایی بکنن.
ببینید همین الان وضعیتی که وضعیت کار اونا چون تخصصی ندارن، علتش هم همینه، اکثر جوانا بیکارن. اول اینکه زمینه کار وجود نداره براشون، دوم اون تخصص لازم رو نتونسته توی هیچ جایی به دست بیاره.
حالا این آموزش مهارت آموزی در مدارس و دانشگاه چه اهمیتی توی چه نتایجی برای خود جامعه داره؟
خیلی اهمیتش خیلی زیاده. الان مثلا توی مدرسه دختر خود من تو مدرسه خیلی کارا دارن بهشون یاد میدن، یعنی دختر من کارهای مدرسه رو به صورت حرفه‌ای، یعنی داره برای دوستا برای آشنا مثلا کار انجام میده.
در سالهای قدیم یه طرحی بود تو دبیرستانه بود به نام طرح کاد بود که هر کسی باید میرفت توی مغازه یا یه شغلی و اونجا هفته یه روز کار میکرد و از دبیرستان هم بهشون سر میزدن تا مهارت‌های کافی یاد میگرفتن. کار بعدی نبود، پیلی بچه‌ها میتونستن چیزا یاد بگیرن بعد از تحصیلشون، به جای اینکه برن دانشگاه برن اون کار انجام بدن.
فراسو
اما در فراسوی امشب به سراغ ونزوئلا و تصمیم جدید این کشور رفتیم.
وزیر امور خارجه ونزوئلا خروج این کشور را از سازمان کشورهای آمریکایی اعلام کرد. خورخه آریزا در جمع گروه‌هایی از مردم ونزوئلا گفت: ما خواست و اراده مردم را برآورده کرده‌ایم و از امروز ونزوئلا دیگر عضو OAS نیست.
البته وزیر دی ماه سال پیش هم اعلام کرده بود که از سازمان OAS یا سازمان کشورهای آمریکایی که در حال از دست دادن ماهیت هست خارج خواهیم شد. اینو قبلا گفته بودن.
درسته. بعد از اون که سازمان کشورهای آمریکایی اخیراً اعلام کرد دولت قانونی ونزوئلا رو به رسمیت نمیشناسه، نیکولاس مادرو رئیس جمهور ونزوئلا تصمیم خودش رو برای خروج از این سازمان اعلام کرد.
متشکرم جناب آقای تفرشی، تحلیلگر تحولات سیاسی رو خط ارتباطی برام هستن، در خصوص این تصمیم ونزوئلا با ایشون گفتگو میکنم. آقای تفرشی سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم، خوش اومدید. آقای تفرشی، ما میدونیم که سازمان کشورهای آمریکایی یا OAS سازمان منطقه‌ای هست که در سال 1948 با هدف تضمین همبستگی و همکاری بین دولت‌های عضو تأسیس شد. اما سوال الان اینه که خب این سازمان چگونه عمل کرده که خروج ونزوئلا از این کشور موجب میشه مردم ونزوئلا شنبه جشن بگیرن در خیابان‌های کاراکاس و خروج رسمی این کشور رو عملاً به فال نیک بگیرن؟ در این حال به لحاظ تحلیلی بفهمید که خروج ونزوئلا از OAS چه نتایجی رو برای این کشور و حتی این خود این سازمان OAS میتونه به همراه داشته باشه؟
ببینید، مسئله این هستش که کودتا در ونزوئلا در مرحله کنونی شکست خورده و دولت آمریکا موفق نشد طراحی انجام داده بودن به اتفاق سایر کشورهای راستگرای منطقه برای اینکه دولت ونزوئلا رو در یک بازه کوتاهی سرنگون بکنن، این طراحی به سرانجام نرسیده. بنابراین آمریکایی‌ها و همپیمانانشون در منطقه در حال طراحی برای استفاده از سایر ابزارهایی هستند برای اینکه فشار رو روی دولت ونزوئلا حفظ بکنن. اینکه از ابزارهایی مثل سازمان کشورهای آمریکایی استفاده میکنن، این یک ابزار حقوقی هستش. طبیعتاً شما مطلع هستید که از ابزارهای اقتصادی دارن به مراتب قوی‌تر استفاده میکنن. تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی برای اینکه این کشور رو از پا بیاندازند و امکان اینکه بتونه هدایت امور و دولت ونزوئلا مجدداً در اختیار بگیره ازش سلب بشه. به هر صورت سازمان کشورهای آمریکایی در حال حاضر یک سازمان خوشنام در منطقه آمریکای لاتین نیسته. شما تصور کنید که دبیر کل این سازمان آقای لوئیس آلماگرو از حزب خودش فرنت امپلیو در اوروگوئه اخراج میشه. به دلیل اینکه این آقا به عنوان دبیر کل عنوان مجری اوامر امریکا در منطقه رو به خودش تعلق گرفته و موجب میشه دبیر کل این سازمان از حزب خودش در اوروگوئه اخراج بشه. بنابراین میتونیم در پاسخ به سوال شما اینو بگیم که اولین نتیجه این اقدام این هستش که میزان گستره نفوذ این سازمان در بین کشورهای منطقه و مردم منطقه کاهش پیدا میکنه و ونزوئلا هم این یک اتفاق عجیبی برای ونزوئلا نیست، یعنی کشوری که دنبال این هستش که استقلال خودش رو دنبال بکنه مداخله یک سازمان بین المللی و در امور داخلی خودش نمیتونه بپذیره و طبیعتاً خروج از این سازمان موجب ناراحتی مردم ونزوئلا نمیشه، چون که منفعتی برای این کشور نداشته این سازمان جز اینکه یک ابزار مداخله خارجی بود.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه گردونه تفریحی.
سلامت باشید.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
پرونده ویژه
صبح امروز دانشگاه تهران میزبان یک همایش بود که به تلاش مؤسسه آینده پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تهران و به مدت 2 روز در حال برگزاریه به نام آینده جهان اسلام در افق 1414. این همایش علاوه بر مسئولان کشورمون مثل دکتر غلامی وزیر علوم و آقای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مهمانانی هم از کشورهایی مثل ترکیه، عراق، فرانسه و اتریش داشت. همایش با سخنرانی آقای لاریجانی رئیس مجلس کشورمون آغاز شد و همبستگی و وحدت بین مسلمانان جهان یکی از محورهای اصلی این همایش بود.
یک نکته دیگری که من فکر میکنم ضرورت داره در مورد همبستگی در جهان اسلام و توجه به آینده اسلام، خیلی از متفکرین اسلامی روش کار کردن. شاید یکی از دل مشغولی های امام مسئله استفاده از ظرفیت جهان اسلام بود که باید متحد باشن، با هم باشن و همین نگاه هم تجلی پیدا کرد در قانون اساسی.
رشد علمی و رسیدن به قدرت علمی از مؤلفه هایی که میتونه به این وحدت قوت ببخشه، اما به شرطی که در حد ایده های تئوری باقی نمونه. آقای لاریجانی رئیس مجلس:
من توصیه‌ام این است که این ایده های خوب رو رها نکنیم. گاهی در خود کشور ما این هست، ایده های خوب مطرح میشه اما چون نحوه تحقق اون به اندازه کافی روش کار نمیشه اینا میماند. لذا توصیه‌ام این است که این مؤسسه روی یافتن راه‌های وصول بیشتر تأمل کنه.
کشورمون ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای که به طور فعالانه در تحولات منطقه حضور داشته و البته تاثیرگذاری زیادی هم بر دیگر کشورها داره، بدون شک نیاز داره تا از جریانات و تحول حال آینده باخبر باشه تا بتونه برنامه‌ریزی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف رو انجام بده و برگزاری همایش‌های از این دست کمک شایانی در این راست است.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 روابط‌جویی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه برای انتقال نظرات خودشون به سایت رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنن. شب خوش. خدا نگهدار.
خدا.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.